بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين ورحمة الله أجمعين. خب اسم حسن این شد که ببینید این جهت مورد بحث مدوی قرآن اول که تنبیه شد. راهی ما محل کلام اینجا قرار میدیم که قبل از به اصطلاح مرحله افراغ نطفه بحث میکنیم. قبل از افراغ نطفه مثلا زن دارویی را مصرف میکند که نمیگذارد بعداً این نطفه قابلیت استیلاد را پیدا کند. یک بحثی که شاید حالا عنوانی هم که داشتن شاید بیشتر ناظر به این جهت کنید. شاید گاهی اینجور بحث میشه که هنوز نطفه در کار نیست، زن مقدماتی را ایجاد میکنه که بعد از اینکه این نطفه واقع شد به خاطر بعد خصوصیاتی که در رحم ایجاد میکنه زن به خاطر این دارو کاری میکنه که دیگه نطفه از اون قابلیت استیلاد میفته. اگر این یک بحثه، بحث دیگه اینه که نه، یک مطلب عمی را بیان بحث کنیم. یعنی حالا مثلا یک شقش همین، شق دیگه این است که نه، بعد از اینکه نطفه در رحم واقع شد به اصطلاح کاری میکند که این را از قابلیت ساقط میکند، یعنی در طریق استیلاد وقتی واقع شد نطفه به اصطلاح استقرار پیدا کرده، ولو همون به مرحله تلقی هم فرض کنید که نرسیده، ولی این دارویی را در این وقت مصرف میکنه که این نطفه القا بشه. اینو چیز حالا این روایاتی را که در اینجا مطرح کردم، مثلا همین روایت ثانی که دیروز مطرح شد، قلت و لعبی عبدالله علیه السلام هم مرعت و تخاف الحبل فتشرب الدواء فتلقی ما فی بطنها، تشرب و دوا فتلقی ما فی بطنها. آیا این اطلاق داره به نسبه هر دو صورت؟ یعنی قبل از اینکه چیزی در بطن باشد تشرب و دوا، که نتیجه اون شرب دوای قبلی این است که بعد که نطفه واقع شد، بعد نطفه به خاطر تأثیر اون دارو ثابت میشه. اون دارو تأثیر میداره مثلا در تخمک های زن، در دیواره رحم، امثال اینا، که من میکنه از قابلیت این نطفه در استیلاد. آیا این روایات اطلاق داره، هر دو صورت را میگیره یا نه، قدر متیقنش یا حالا ظهورش در اینه که تلقی مافی بطنها، تلقی ما یعنی الان چیزی در بطنش است از مقدمات ولد، و بعد این افرام که کاری میکنه که این به خاطر شرب دارو این القا بشه. حالا روایت اطلاقش این رو داریم، محل اشکال هست که روشن نیست که هر دو صورت رو بگیریم، ولی حالا در این صورت، در صورتی که قدر متیقن این است که بعد از اینکه در بطن واقع شد بعد شرب کنه دارو را، اینجا دیگه چه اشکالی داره که ما به این روایت تمسک کنیم بگیم جایز نیست؟ المرأة تخاف الحق فتشرب الدواء فتلقي ما في بطنها فقال الله فقلت فإنما هو النطفة. خب راوی گفت این نطفه هنوز که طوری نشده، ولی گفتن این دلیل نمیشه، نطفه بودن که دلیل بر تجویز نمیشه. ان اول ما یخلق نطفه، اول چیزی که خلق نطفه است وجود فرش. بنابراین این به ذهن میرسه که این که ایشون گفتن در بعد اشکال کردن به روایت در دلالت روایت لا دلالت فی کلام الامام علی منع من اطلاف نطف مطلقا، اگر مراد از این مطلقایی که گفتن مقصود این باشه یعنی چه قبل از چه شرب دوا قبل از ایقاع نطفه باشه و چه بعد باشه خوبه، یعنی نه دارد برای نیست که مطلقا اطلاف نطفه حرام باشه، این میشه به عنوان اشکال مطرح کرد، یعنی بگیم که اطلاق روشنی نیست مطمئنی، ولی اگر مراد مطلقا این باشه که به اصطلاح نه مطلقا دارد نمی کنه، یعنی نطفه واقع شده هنوز هیچ تأثیر عکس عملی در رحم و اینا به نسبی نطفه ایجاد نشده، قابلیت پیدا نکرده مثلا اینطور چیزی، ولی نطفه هست و میگن که لا دارته برای که این مطلقا اطلافش ممنون باشه، این به چه این اطلاق از این لحال نمید چکار کنیم، اینش محل اشکال، یعنی گاهی وقتا اطلاق رو به این صورت تصویر میکنیم، میگیم امام فرمودن که بعد از اینکه نطفه در رحم واقع شد طرفش نکن، سوا اون این که یک حالت تبدیلی در آنو پیدا شده باشه، یعنی مثلا وارد شده در تخمک و نمیدونم یک سیر اینچینی کرده، یک تکاملی کمالی درش پیدا شده که دیگه شروع کرده به اون به اصطلاح مقدمات ولد و امثالی، به هر صورتی مثلا این اسپرما مثلا وارد شده در اون تخمک قابل زن و فلان حرفا، و اگر مطلق رو به این معنا بکنید که چه این کار شده باشه و چه نه هنوز تازه افراق شده، این یک دارویی میخوره که این را اسقاط کنه، میخوان اطلاق را از این جهت معنا کنید، اینش معنیش کنه، چون موضوعی که در روایت آمده تخاف الحب، زن میترسه که حامله بشود، دارو میخورد که تلقی ما فی بطنها، که دیگه هم پیدا نشد، که روایت شامل میشه اینجا رو معنی اطلاق اینجا خیلی روشن نیست، اگر اینجور بخوان بگیم نتیجه یک تفصیلی میشه در مثل، حالا روایت دیگر هم بخونیم بلاغا حالا کن بنام روشن نبود دیگه، نه صحبت شده مداری مخواستیم باید بگیم که نه قبلن هم قبل اگر مثلا این تخاف الحمل میترسه که بعدن حامله بشه، خب ما هم میدونید دیروز خواستیم اینجوری بگیم که میترسد حامله بشود ولو هنوز افراغ نطفه نشده، ولی بعد داره فتش نبود دوا فتلقی ما فی بطنها، این باید تلقی ما فی بطنها کنه ظهور داره که زمان شرب مقارن است با زمان اون چیزی که تو بطنش هست، این چیزی در بطنش هست شرب دوام میکنه که این مافی بطنش که الان موجوده از بین بره، احتمال این معنا هست یه قدری در اون جهت شما مردده که آیا اون اطلاق حتی این مورد شامل میشه یا نیمیشه، احتمالش میده اما خیلی روشن نیست، المرأت تخاف الحب فتشرب الدواء فتلقی ما فی بطنها، میاد شرب دوا میکنه که اون چی که در بطنش الان هست اون الغا بشه، درست؟ خب در این حد ظاهرم اینه که من اطلاق روشن نیست، اگر میخوام بگم که یعنی اگر میخوام این روایت استدلال کنیم نتیجه این میشه که اجمالاً نطفه همینقدر در رحم واقع شد القای این نطفه در رحم واقع، یک غیر از عزله در رحم واقع شدن خودش یک تدریجی است در ناحیه خلقت ولد. اما که گفتم اول ما یخلق نطفه، وقتی که واقع شد این دیگه سیر همون خلق ولد در اینجا شروع شده به یک معنی، ولی هنوز وارد تخمک ها هم نشده مثلا، ولی اقای حال این مرحله ایست. اطلاق روایت هم این داره از کم که شامل میشه و نمیتونیم بگیم پس اگه اینجور شد پس از لم نمیدونم جایز نیست، یا اون تعبیری که ایشون کردن به الا کان مقتضاها المن من الانذار به طریق مداعبت من از زوجه ممنون دخول. نه اشکال نداره مداعبه با زوجه کاری نکند که منی در رحم افراغ بشود، این دلیلی بر منش نیست. به این روایت ما نمیتون تمسک کنیم، به این روایت تمسک کنیم که اونم جایز نیست، چون موضوع روایت اینه که چیزی که در بطن واقع شده. اما این از این روایت استفاده نمیشه که اصلا کاری نکن که این نطفه در رحم واقع نشود، این کار را که ممنوع نکردن، چون هم عزل جایز شده و جهات دیگر هم هست که خوب طبعا مسلم هم هست که بالاخره امزالی که واقع میشه از طریق استمتاع از زوجه که منحصر نیست به دخول می حرفا، کثیرم ما اینجور کار واقع میشه امزال هم صورت میگه، هیچ شبهه هم نیست که این حرام نیست کسی بیاد بگه که نه چون باعث شده که این انذار صورت میگه در غیر اینا روشن. ولی موضوع روایت القاء مافی بطنه و احتمال خصوصیت کاملا داده میشه، میتونیست که بگیم چه خصوصیت داره اگر نطفه محترمه تو رحم نطفه زنم محترمه خارجش هم باید محترمه، نه در رحم که واقع شد یک نحوه تدرجیست در خلقت بدن و مقتضی این روایت که این کار میشه. این مربوط به روایت ثانی که از کرد. روایت ثالث برام
در رحم واقع شد این مسئله قرصای پروژانسی که الان هست شما
حالا بگیم این دیگه آرام کرده
در مدید این چه قرصای
خیلی خوب نداره آرام ما در روایت بخونیم به نتیجه هم شد هم بگیرد روایت میگیم هر نتیجه ای که باید شد یه باید قاید بشیم دیگه. آره فعلا
سوالم اینه، آره مشکلی نداره نتیجه سوالم اینه که شما به مجرد افلاق بودید
به مجرد وقوع هم طلق مافی بطن هم باید مافی بطن صرف کنه. اگر شرب داروی سبب بشه که مافی بطن القا بشه
وقتی
همون تکبری صورت نگیر به مجرد طلق مافی بطن ها دیگه بالاخره این میترسه از حمل و نمیترسه که میتونه بکنیم این بالاخره زمینه این هست که حامله بشه چیزی هم در بطن واقع شد اینجا میاد داروی مصرف میکند که حتی که این مافی بطن القا بشه. گفتن لا
فاصله زمانی فتفت زیادی افتاده که امکان تکون و این تلبیه ممکنه، ولی الان امروزه با این پروسه امروزه چه مانه همون که چهار ساعت اولشه همون زمانی که همون اصل تلبیه هم معلوم نیست، یعنی همون زمانی که به طور عادی اطباء میگن 72 ساعت یا 48 ساعت طول میگشه تا اصل تلبیه با صورت بگیره بین اسپرم بکنه، اون مورد رو باید فرموش رو متین حرف دلش نیست درست، ولی این موردی که الان امروز استفاده میشه به طلاقه هم هست همین بحث قرص اونجاسی جایی که ما هم نمیدونیم تلقیه صورت گرفته بین اسپرم که خواهی همه اینجا هم آیا
یعنی شبه موضوعی شما شبه موضوعی شما هم
میخوان
شبه موضوعی شما میکنم اگر میزان همی باشه هر مرعت و تخاف الحمل این تخاف یا لا تخاف در فرد شما و تشرب و فتشرب و دوا فتلق ما فی البطن چه مقایی دیدیم؟ چه نه ملاک ما دنبال ملاک نیستیم دنبال موضوع نه ملاک اون ملاکش با خداست چه میدونیم ملاکش ممکنه شارع وقتی که نطفه استقرار در رحم پیدا کرد و دارو بخواد این را از بین ببره، اینجا شارو با کلاژ بخورم. نمیدونم مالا چی بود. اگر قبلا این شرب داروی کرده که نگذاره بعد این نطفه مؤثر واقع بشه. این همه حرف اول بود که آیا از اطلاق استفاده میشه؟ یعنی اون محل اشکاله شمولی شد. حالا خواست اگر اونجا اگر هم امتحان خواسته باشم خیلی چیز نه، باید به صورت احتیاط باشه. چون روایت که اطلاق که انسان خیلی بوده که کنه. حالا به این روایت دیگر هم هست. فعلا این تا اون مقداری که از این روایت استفاده میشه این. حالا بریم روایت سوم. از روایت ثالثه معتبرت و ظریف ابن ناصر که سندش قبلا صحبت شده که همون که اصل ظریف و کتاب ظریف که در دیات هست و بعدم عرضه داشته شده به امام باقر سلام الله علیه امام رضا علیه السلام که الان قبلا صحبت شد، در معتبر آمده که این امیر امام علیه السلام که قبلا خونه افتا فی منی رجل یفزع عن ارثه فیعزع عن حرما بلم یولد ذلک نصف خمس مئه که عشرت دنانی و اذا افرغ فیها عشرین دینارا. خب اون تیکه اولش فعلا محل شاهد نیست که قبلا صحبت شد که خلاصه یک مردی را وادار میکنن که عزل که از ارثش کناره گیری کنه هندن مقاربه یفته و انسه اون ناچار میشه به عزل در حالی که اراده نداشته. اونجا گفتن دیگه باید داده بشه نصف خمس مئه ده دینار نصف یک پنجم صد تا که ده دینار میشه یعنی یک دوام به ازا اما اگر افراغ کرد حالا بس شوال اینه به ازا افراغ فیها عشرین دینار یعنی اگر که افراغ شد منی در رحم زن اگر افراغ شد دیگه این منی افراغ شده از این عبارت هست از 20 دینار کلا محل استشهاد همین فقره اخیره است و مقصود اینه میگن که ما قرار محق و تفریشی در آمش وافی ازشون نام میکنن که اذا افرغ از زوج ما او فی رحم زوجته ثم خرجت نطفه بالجنایه زوج بعد اینکه افراغ کرده بعد یک عامل خارجی حالا سبب میشه که این نطفه افراغ بشه این دیه داره ثم خرجت نطفه تو بل جنایه یعنی با تحمیل و زور فدیت و اشرون دینارن فی مقابل ما ازا افزع فعزل ما خارج الرحم. خب حالا این بعد این هم زعیمه کنیم این خب این روایت بالاخره ولو روایت موردش مورد نیست که زوج خودش این کار کرده باشه یا مثلا با توافق زوج این کار صورت بگیره مورد روایت اینه که چون صدرش یفزه و ان ارسه این ظهور داره در این که یک نفری از خارج آمده این کار کرده این دوتا را اتون کنار زده و به این کار انجام شده بعد لذا افرق فیها دنبالش فرق دیگر را متعرض شدن اونم ظهور در این مطلب داره که بعد از اینکه افراق کرد باز یک عامل خارجی یک اجنبی سبب میشه که این نطفه افراق شده از کنم که تلف میشه درست؟ گفتم ولی مورد روایت اینه اما حالا دیگه یک ملاک سنجی در اینجا از کنم که صورت گرفته به اونی که لا فرقه بین این که سبب در خروج نطفه از رحم اجنبی باشه یا خود زوجه باشه. خود زوجه این کار کنه، خود زوجه بعد از این که افراغ شد منی درش داروی را مصرف کنند که باعث تلف نطفه بشه. وحدت المنات، جدی اعدام منات وارد شدن، فلا بد من الالتزام به ثبوت دیگه. خلاصه چون روایت مربوط به دیگه است، مربوط به اینکه آیا حرامه یا حلاله هم نیست، گفتن باید این پرداخت اون دیگه. خب خود این ثبوت دیگه هم مستلزم حرمت عمله. پس اون حساب این استدلال دو تا رو چون داره، یکی اینکه اولا لا فرق بین این که سبب در خروج نطفه از اجنبی باشه یا خود زن باشه، این یک جهت. و اینجا یه فرقی حالا سر و خروج حالا یا با شرب دارو باشه یا با حرکات خاصی مثلا به رحمش و به موضع و اینا وارد کنه که این نطفه خارج بشه، اینا رو بیم فرق نمی کنه. یک بکنه کلامه که سبب هرچی میخواد باشه، اجنبی غیر اجنبی، و غیر اجنبی هم که خود زوجه هست، حالا با دارو یا با تحریک خاص و امثال اینها. یک رکن است. رکن دوم اینه که لازمه این که دیگه ثابت شده حرمت عمله، که بگیم ارتکاز متشرع اینه که بعد هم این رو با توضیح میدن در روایات بعد، اگر برای کاری دیگه تعیین بشه این ضروری داره که خود عمل حرامه دیگه. مثلا فرض کنیم در دیاتی که تو جنایات هست و در اعضا و در اینا کسی ضربه ای بود وارد کند من دارم با دیه رو به دل اینا، اگر ما باشیم بود در عمل اینکه حق مردونه و اجلافش جایز نیست، اضرارش جایز نیست، و حتی زمان هم هست دیگه. حالا در امور مالی در فیده دیگه زامن حتی مثل قیمت میشه، در این امور مثل اعضا مثلا اینها صحبت دیات اینا مطرح میشه. خلاصه این استدلال بر این دوتا رکن متقدمه میگن میگن بلاغا؟ نه اونجا خطایی، چون ما دلیل داریم برای اینکه خطا رفع امتی که خطا اونجا خطا که مورد تکلیف نیست، برای اونجا نبیگه اونجا خود به دلیل هست، دلیل خاص هست. اما در اونجا که دیگه خطا نباشه، خطا چون دلیل خاص داره انسان مخته که دیگه رقبت نمیشه روزا، ولی اگر دلیل نداشته باشیم از کنم زیور در حرمت داره، یعنی عمدی باشه. به حیث و خب بنابراین به حیث و لا فرق بین ان یکون المتسبب فی خروج النطفه من الرحم هو الاجنبی عن المرأه نفسها، چون فرقی نیست به وحدت المنات، فلا بد من الالتزام به ثبوت دیگرها، و چون ثبوت این دیگر مستلزم حرمته، پس روایت دارد میکنه بر حرمت تسبب مرأه فی خروج المنی من رحمها بعد الجماع. بعدم یندرج فی ذلک همین استخدام و حبوب منع حمل هم داخل در همین میشه، که باز صورت اطلاف و یه حرفا صورت این که موضوعش هم اذا افرغ فی هاست دیگه. باز اینه اگر نطفه‌ای که افراغ شده اگر زن یا اجنبی سبب اطلاف رو بشه این جایز نیست. خب در این مناقشه میکنن ایشون، یعنی در اون رکن اول ایشون در اون مناقشه بکنن این که شما زوجه را به اجنبی مقایسه میکنین، این قیاس ثابتی نیست. در صورت ما احتمال میدیم که این که دیگه بر اجنبی ثابت بشه با به خاطر حق زوجه، چون زوجه در این نطفه حق داره، چمانچه زوجم حق داره.
چه
دلیل کنون زوجه حق داره؟ در حق زوجه فی نطفت داخل فی رحم آمد که در اعضای بدن خودش نیاره، اختیار خودش نیاره. مثلا وقت بینیم دوگه چیزی خورده، ما بیاییم به زور وادارش کنیم که استفراغ کنه، جایزه؟ نمیشه دیگه، خودش اختیار بوده دیگه، جایز نیست دیگه، اختیار بوده دیگه. حالا حالا، بله؟ اگر احتمال، بالاخره احتمال خصوصیت، آیان احتمال خصوصیت داده میشه، یقین دارین که فرقی نیست بین اینا؟ اطمینان دارین یا احتمال فرق بدین؟ احتمال بدین کافیه دیگه، ما قیاس باید اینجا متصل به قیاس بشه. شنر شما که عجل دارم از به قیاس بشه. نفتم که در هره یهتم ادهن یکون از ثبوت و دیگه در اجنبی انما اولد ثبوت حق زوجه فی نطفت داخل دیگه کما ثبت حق زوج فی نطفه قبل خروج عامه. کما اینکه باز قبل از اینکه نطفه از زوج خارج بشه، خب حق زوج در ارتباط با نطفه هست دیگه، کسی زوج رو وادار کنه که تو حتما باید افراغ کنی، حتما باید امضا کنی، و حق نداره. و علی ذلک بنابراین نتیجه این میشه که دیگه اینجا بر زوجه مبنی ثابت میشه. فلا تثبت الدیه علی الزوجه اذا تسببت فی خروج نطفه کما لا تثبت عن الزوج لو عزل عنها عند المقاربه. کما اینکه اگر زوج عزل کنه، اونجا قبلا گفته شد که دیگه ثابت نیست، اینجا بعد از افراغ اگر زوجه سبب بشه معلوم نیست که اینجا رفتم که دیگه ثابت بشه. البته میگن این احتمال هست عدم بیون شما و یه کافیست که ما نتونیم دیگه این روایت اطلاق بسوریم. البته بعد یک خودشون این احتمال رو به یک صورتی تضعیف میکنن عرض کنم بدون شما، و اون اینه که یکی که در این روایت ذکر شده که 20 دیناره با دیاتی که در سایر نصوص ذکر شده، چون همین کار رو اگر اجنبی انجام بده همین به حسب روایات باز ثابته. و از نمیدون شما این رضا یقب و احتمال انتقون آزد دیه یه تلکه به اینا، یعنی ما این احتمال تقویت میشه که این دیه همون دیه ایست که در سایر روایات ذکر شده. از نمیدون شما چون اینجا الان بله من حالا بر اثر این احتمال میدم، ولی خودشون باید این احتمال هم خیلی مهم نیست، بالاخره ما نمیتونیم قیاس کنیم اجوان اشکال باز وارد میکنه. آره این تمام به تمامین ظاهرا این روایت و این لحاظ قابل اشکال هست که چون موردی که در از کنم که روایت آمده از افراد و فیهایش دینارا این دیگه مربوط به در زن نیست دیگه، چون صدر روایت فیمنی رجل یفته و انگرسه از افراد فیها و از افراد ایشن دینارا ظاهرن مربوط به اجنبیه. این که ارقا خصوصیت کنیم ما از اجنبی به زوجه بگیم اینا فرقی ندارن، این محل اشکال لذا به این روایت نمیشه تمثل کرد. این روایت سوم تا حدی یعنی یکی عرفیه دیگه، مگر دلیلی داشته باشه در خلاف باشه. بگیم
نه شده این قاعده موارد متعدد کمال
خب کفاره با دیات فهم نه خب کفاره باز حالا خود اون کفاره هم باز خودش همین حرفه کفاره هم گاهی گفته میشه که مکفر خطیه است با یه حرفا. اما دیات اصلا مثل زمانه، مثل زمان حکم دستگیه. کفاره دیگه حکم تکلیفیه باز، این مداری فرم میکنه با هم دیگه. دیه لذا این قویه، حالا باز دقت رو شیر نمیدادم.
مثلا آقای حکیم
بسید که بردشه ولی یک خیلی.